مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره قدیر پژوهی صحبت میکنیم و این بحث رو عنوانش رو تجزیه و تحلیل قرار میدیم. من در یک کلمه این جمله رو معنا کنم. ببینید، انسان یه فهم و دقت در مطلب داره که این بحث قبلی بود. اون معناش اینه که از رو مطالب سرسری رد نشه، یه کمی وایسه ببینه این چی بود گفتیم، این چی بود شنیدیم، این چی اینجا نوشته. واقعا هیچ جای سوال نداره، واقعا اشکالی توش نیست، تند رد نشه. اما بعد از اینکه شما روی یک چیزی متوقف شدی و مطالعه کردی یا گوش کردی یا شنیدی، خدا انسان رو قوی ترین کامپیوتر دنیا خلق کرده. الان مثلا دیگه آخر مدلای ریزپردازنده ها و فلان که کشف میکنن، آقا اونم چندین میلیون ضرب و تقسیم و از این حرفا رو مثلا در عرض، مثلا من خیلی، شاید شما بهتر از من بلدین، مثلا 2 ثانیه انجام میده. خب خیلیه دیگه، یعنی چقدر ضرب و تقسیم آدم باید بگه 2 ضرب در 2، اونو تقسیم کن بر اون، اون از اون کم کن، هر جوری آدم توم بخواد فکر کنه. اما اون دستگاه در عرض چند ثانیه این عظمت مثلا محاسبه رو انجام میده. حرف قشنگیه و انصافا هم، ولیکن اون ریز پردازندهی که بتونه تفکر بکنه، ولو در فکر ساختنش هستن، خیلی هم بیخیال نیستن، ولی هنوز نتونستن، لااقل هنوز نتونستن به اندازه‌ای که بشر میتونه. یه چیزای خیلی مختصری حالا من شنیدم ساختن، نمیدونم راسته یا دروغ، ولی چون ما بحثمون نیست خیلی تو این چیزا خورد نمیشیم. اصل حرف اینه که اون قدرت فکری که خدا به بشر داده که بشینه روی چیزی تفکر کنه و ازش استفاده کنه، نتیجه بگیره، رو اون نتیجه یه نتیجه بگیره، رو اون نتیجه یه تصمیم بگیره، از اون تصمیم، و اینو به یه سرعت عجیب و غریبی بتونه انجام بده، هنوز قدرت بشر رو هیچ کامپیوتری نتونسته بسازه. خب این مقدمه چه ربطی به مطلب ما داره؟ حرف ما اینه که ما تو قرآن دیدیم افلا یتدبرون القرآن، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. خدا میگه ببین یه چیزی به تو دادم، به هیچ چی و هیچ کی و هیچ مثلا وسیله‌ای ندادم، بیا از این استفاده کن. اگه از این استفاده کنی، کامپیوتر الان چه تحولی تو عالم ایجاد کرده دیگه. هر عالم و آدم افتخارشون کامپیوتره. صبح پا میشی میگن یه چیزی ساختن مثلا انقدر سرعتش بیشتر شد، فردا میگن نم یه سی پی یو ساختم سرعتش انقدر بیشتر شد، اول آخرشون همینه دیگه. خب خدا میگه من یه چیزی به تو دادم که حرف اول و آخر اونه، بقیهش خیلی مهم نیست، ولی از اون استفاده کن. دقیقا مثل بعضی ها که یه کامپیوتر یا یه موبایل خیلی پر استفاده و امکانات دارن، اما فقط همون شماره گیری رو ازش بلدن، اون امکانات مونده تو اونجا، به قول معروف ترشی باید بریدن، یعنی با یه پلاستیک فرقی نداره. برای این آقا، ما اگه از قدرت تدبر و تفکر و تعقلمون استفاده نکنیم، دیگه به اندازه عادی از فکر و مغز استفاده کردن و خیلی جسارت نباشه. خب مثلا حیوانات هم وقتی میخوان غذا بخورن، بخیر راجع به اون غذا فکر میکنن، یه چیزی خوب نباشه نمیخورن، یه چیزی خیلی خطرناک باشه رد میشن، نمیدونم کسی بخواد حمله کنه فکر میکنن بهش حمله میکنن. و ما هم صبح تا شبمون از عقل و فکر به این حساب شده، اینقدرش رو استفاده کنیم حیفه دیگه. خدا میگه این اندازه رو که به همه داده بودم، به شما یه موبایل پر امکانات دادم که 1000 و 1 جور کار میتونه بکنه. بابا از این برو یاد بگیر استفاده کن. یاد گرفتنش هم مثلا 10 روز بری یادت بدن یاد میگیری. اما یه نفر 10 ساله 20 ساله مثلا 3 میلیون تومان داده یه دونه خریده گشته تو جیبش، اگه به جای این 50,000 تومان هم میداد هیچ فرقی نداشت. این حالا رجزخانی های من تموم شد، رفتم سر اصل مطلب. راجع به حالا قدیر که موضوع بحث ماست، بعد از قدرت مطالعه، هنر مطالعه که اول گفتیم، بعد از هنر سوال و تقسیم بندی که دوم گفتیم، تا تازه وقت استفاده از قدرت تحلیل و تجزیه است که خدا به بشر داده و به دیگران نداده. تجزیه و تحلیل یعنی چی؟ تجزیه و تحلیل معناش اصل تقسیم بندی و یافتن جواب سوال نیست. خب پیغمبر 120 هزار آدم بوده، 120 هزار چجوری اومدن، کی صدا رو میرسونده، خب اینا تازه شد اصل مطلب. یعنی ما واقعه رو ترسیم کردیم، حالا نوبت نتیجه گیریه. پیغمبر 120 هزار آدم رو برای چی جمع کرد اونجا؟ که اینها بعد از پیغمبر شاهد باشند که این کار عظیم الالعبد شاهد داره. اینش به درد میخوره. حالا به این 120 هزار نفر با بلنگو صدا رسید یا با معجزه صدا رسید یا چند نفر تکرار میکردن، چه فرق میکنه؟ یعنی این کشفش قشنگه ها، اما شما آخرش این حرف تاریخی رو پیدا کردی. تازه نوبت تحلیله. تازه خدا تو قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو ما آوردیم، مطلبش هم روشنه، حالا تازه به تو میگم این آیه قرآن رو بخون بشین فکر کن از این آیه چه نتایجی در میاد، چه استفاده‌ای میشه کرد. پس ما نباید خیال کنیم تحلیل همون سوال در آوردنه، تجزیه تحلیل همون تقسیم بندیه. نه، اونا تازه مقدمه بود برای اینکه ما یه سفره‌ای رو پهن کنیم و یه چیزی ثابت شد، درست شد، حالا نتیجه بگیر، بیا شروع کن به نتیجه گیری و چیندن نتایج تو فکرت. خب من تابلوی مطلب اول بنویسم که مرحله سوم ما تجزیه و تحلیل واقعه قدیر. حرف اول ما بله تحلیل، یعنی تفکر و نتیجه گیری از مطلبی که اثبات و چینش اصل آن تمام شده است. یعنی تمام زحمتایی که ما کشیدیم تا واقعه قدیر و ترسیمش رو کامل کنیم، تازه دستمایه تحلیل رو گذاشتیم جلومون، حالا باید بشینیم فکر کنیم. پیغمبر تو قدیر شعر رو اجازه داد، اینطوری بود، سابقش این بود، لایقش این بود، تعجب کردیم فلان. خب حالا بعد از همه اینا نتیجه این حرف چیه؟ پیغمبر پایه‌گذار شعر درباره اهل بیت شد. این پایه که تو اعتقاد شیعی هست که شعر درباره اهل بیت یه فصل مشبعیه و ائمه ما این مطلب روح القدس کمک میکنه رو ده ها بار به شاعرهای مختلف گفتن، پایه‌گذارش خود پیغمبر شد. این شد یه تحلیل، این شد یه نتیجه گیری اعتقادی. تازه داستان تموم شده، اون جاییش که به درد ما میخوره این تیکشه. و الا حالا پیغمبر تا حالا شعر نمیگفت، اجازه داد که شعر گفتن، خب اجازه داد دیگه. یعنی این مطلب اعتقادی توش در نیومد، اون جای اعتقادش اینه دیگه. حارث فهری اومد اون حرف رو زد، فلان شد، سنگ از آسمان اومد خورد تو سرش، مرد. خب این قصه خود ساختارش و اینکه جزئیاتش چجور بوده ده ها سوال داره تا درست بشه. حالا تازه شد قصه اومد جلوی ما. خب حالا از این قصه داشت شروع کنیم به فکر کردن این اتفاق اصلا برای چی افتاد. حالا اگه حارث میگفت و سنگ نمیومد چی میشد؟ خدا خواست بگه که من اینجوری مدافع قدیرم و خواست ثابت کنه به عالم و آدم که پیغمبر که میگه بلغ ما انزل الیک راست میگه، من گفتم برو قدیر رو بگو. و این یه دونه سنگ انقدی، این حرف به این بزرگی میشه نتیجه اعتقادی که توش در اومد. ما دنبال اونیم. یعنی ما تازه وقتی تموم شد نوبت تجزیه و تحلیله. تجزیه و تحلیل یعنی دیگه از چینش ماجران گذشت. شما یه اتاق تنها باید بشینی فقط فکر کنی ببینی خب خدا با این کار چی میخواست به ما بگه، با این مسئله تاریخی چه نتیجه ای رو. شما یه قصه تو تاریخ دارین، پیغمبر نصارای نجران منتهی شد به مباهله، آمدن آیه نازل شد انفسنا و انفسکم، اتفاقا مباهله هم انجام نشد، اونا پشیمون شدن گفتن ما مباهله نمی کنم. و چی شد؟ اینقدر مباهله انجام نشد اصلا. چی رو دارین شما اینقدر شعار کردین؟ تابلو کردیم. نگاه کنید اگه بخوایم توش خرد بشیم، این واقعیه که اسمش مباهله است، اما اصلا مباهله ای واقع نشد. یه چیز ته این قصه موند و اون انفسنا و انفسکم تو متن قرآن، و این چیزیه که سنی خودشو بکشه به آب و آتش بزنه نمیتونه مقابلشو بیاره و نمیتونه ردش بکنه. این چیزیه که تجزیه و تحلیل این ماجرا برای ما میذاره. به اصل قضیه ثابت کردن ساختارش بلان خیلی طول میکشه ها، تموم که شد تازه نوبت تجزیه و تحلیله که از ما خواستن. خب پس بنابراین تحلیل یعنی این، و در نتیجه از ما خواسته اند که قوه تفکر و تدبر و تعقل را بعد از اثبات وقایع به کار گیریم تا به نتایج فکری برسیم، حالا یا اعتقادی برسیم، شاید اینو اعتقادی بگیم بهتره، برسیم. خب این تا اینجا مرحله اول سخن، و اینکه ما مأمور به فکر کردنیم. و بدون تعارف اینو بگم، حالا در طیف ماها شما، من واقعا گاهی میگم که آدم از بعضی کارهای خارجی ها خجالت میکشه. اینا میان مثلا چشم آدمیزاد چقدر دیکه است مگه؟ اومدن تو دانشگاه ها تخصص چشم گذاشتن، از اونم رد شدن، اومدن اسمشو گذاشتن تخصص عنبیه، تخصص قرنیه. یعنی یه دکتر میره تمام تخصصشو میذاره برای اینقدر چیز که تو چشم آدمه. من یه آدم فکر میکنه من راجبه این چقدر میشه حرف زد، چقدر جوانب داره که این یه تیکه یه ذره رو اینقدر یه دکتر عمرشو میذاره و جزئیاتشو هی در میاره. این معناش اینه که اون قدرت فکری که خدا داده رو اونا توی چیزی که نهایتش مادیه به کار میگیرن. اون وقت من خجالت میکشم، یا من راجع به قدیرم، راجع به فدکم نشستم به اندازه‌ای که اون راجع به یه قرنیه چشم فکر میده، راجع به سماخ گوش فکر میده، من اینقدر راجع به قدیر بشونم دقت کنم و اون نتایجی رو که باید بگیرم و از من خواسته شده بگیرم. حالا در این قسمت آیا سوالی هست؟ بفرمایید.
استاد ببخشید، اگر کسی قدرت تفکر نداشته باشه باید چیکار کنه؟
خب اینو ما در واقع سوال بسیار به جاییه. یعنی خدا بالاخره قدرت تفکر و تدبر رو تو انسان‌ها متفاوت قرار داده بر اساس استعدادها. یه آدم برام با چشمش آدم می‌بینه دیگه، همونطور که همه دکتر نمیشن، همونطور که همه دکتر تخصصی نمیشن، شقوق علمی هم همینطوره دیگه. یعنی معناش اینه که همه یه استعداد ندارن که بتونن بیان و روی مطلبی قدرت تحلیل و تجزیه داشته باشن. اما من این سوال رو معکوس میپرسم ببینید نتیجه چی میشه. من میگم اون موقعی که یک پیغمبر صلی الله علیه و آله یه مطلبی رو تو مسجد میفرمود، ائمه ما یه مطلبی رو تو مسجد میفرمودن، بالاتر همه ماها که توی یه جایی منبر میریم 100 نفر مقابل ما نشستن، اون آدم ها متفاوتن دیگه، بعضی هاشون کاسب هن، بعضی هاشون مثلا اداری هن، بعضی هاشون دانشگاهی هن، بعد بالاخره همه 100 نفر مخلوط نشستن، زن هن، مرد هن، حتی بچه هست. این حرفایی که این گوینده میگه اینا میفهمن یا نمیفهمن؟ اگه فرض اینه که اینقدر اغلاق کلام داره که اونا نمیفهمن که هیچی، اما بالاخره سعی میکنه یه جوری حرف بزنه که این 100 نفری که اینجا نشستن همشون حرفو بفهمن که این چی گفت. خب میگه که یه داستانی میگه، میگه یه روزی مثلا حضرت پیغمبر اومد با بچه‌ها جلوشو گرفتن و گفتن باید با ما بازی کنی، پیغمبر با اونا مشغول بازی شد، بعد چند تا گردو آوردن، پیغمبر اومد مسجد. این قصه که حالا همه شنیدیم. حالا این قصه رو وقتی بالای منبر کسی میگه، اون بچه هم میفهمه، اون دانشگاهیش هم میفهمه، اون کشاورزش هم میفهمه، همه میفهمن این قصه چی شد. میاد مرحله بعد، اینکه چه استنتاجی از این میکنه، از این قصه چه نتیجه میگیره. اون بچه هم میگه چه پیغمبر مهربونی داریم، ما با بچه هم بازی میکردیم. یه نتیجه اعتقادیه. منظور ما از تحلیل حرف شاخدار و قلمبه نیست که حالا یه کسی بیاد با اصطلاحات برای کسی حرف بزنه. اما اینو اذعان داشته باشیم، هر کسی به اندازه خودش قادر به تحلیل و تجزیه هست و خدا هم همونقدر ازش خواسته. من حرفم تعطیل تجزیه و تحلیله. یعنی عادت نکنیم که همینطوری از کنارش رد شیم. این باعث میشه خب نتیجهش چی شد. من باور کنید مواردی شده مثلا تو روستاها یا آدمایی که آدم انتظار ازشون نداره وقتی یه قصه رو میگه میگه ای راستی ببین چقدر مثلا خدا به ما مهربونه ها، این همون تحلیلشو میکنه. خیلی از ماها شاید همون قصه رو 10 بارم شنیدیم، یه بار نشستیم یه نتیجه گیری قشنگی برای فکرمون اعتقادمون زندگیمون از سر اون قصه بخونیم. من بارها شده خودم امتحان کردم، مثلا توی تاکسی نشستیم دیدم یه فرصتیه، گفتم که یه قصه میخوای برات بگم، یه داستان حالا یادم افتاده مثلا یه قصه رو گفتم، یه چیزی اون راننده به عنوان استنتاج بوده، من خودم تا اون لحظه به ذهنم نرسیده بود که از این قصه این نتیجه رو میشه گرفت. پس این سوال به جاست که شاید کسی قدرت تحلیل نداره، اما نداره نداریم، بفرمایید ضعیف و قوی داره هر کس هر قدی، اما راه تجزیه تحلیل رو باید باز کنیم تو ذهنمون، نذاریم بسته بمونه و از کنارش رد شیم. باید یه نتیجه بگیرم، حالا هر قد فکرت اجازه میده قدرت داره نتیجه رو بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.